امروز هم در بغداد تظاهرات ادامه داشته. با این حال دیروز گفته می شد که توافقهای در سطوح بالا انجام گرفته تا دولت عادل عبدالمهدی همچنان سر کار بمانه. آقای نوری‌زاده، خب وضعیت عراق به هر حال بسیار پیچیده شده. اجازه بدید از این خبر دیروز خبرگزاری فرانسه شروع کنیم که در اون گفته شده بود که آقای قاسم سلیمانی با پسر آیت الله سیستانی و همچنین با مقتدی صدر دیدار داشته و موافقت اون ها رو برای حمایت از دولت جلب کرده، ولی این موضوع البته از طرف دفتر آقای سیستانی ظاهرا تکذیب شده. آیا اینها فکر میکنید تمام شایعات باشه یا اینکه بالاخره یک قدمهایی در جهت حفظ دولت برداشته شده؟
به هیچ وجه شایعه نیست. در واقع تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز خواه. حضور آقای سلیمانی در عراق بدون شک حضور ثابت شده است. ایشون اینجا و آنجا مذاکراتی کردن. اینکه با پسر آقای سیستانی مذاکره کرده یا با آقای کربلایی نمایندش، حالا هیچ تغییری در صورت مسئله نمیده. در مورد مقتدی صدرم، دو بار مقتدی صدر آقای سلیمانی با تهدید به ایران کشاند و ظاهرا آقای مقتدی صدر اونجا نوعی تمکین نشون داد، ولی بلافاصله وقتی برگشت به عراق راه خود رو گرفت. موضوع این نیست که دولت آقای عبدالمهدی کنار بره یا بمونه، کی بیاد جای عبدالمهدی. شما وقتی عبدالمهدی هم خیلی حرف منطقی زد، گفت قبل از اینکه من برم باید معلوم بشه که دولتی هست، توافقی روش هست که بعدن کشور دچار بی دولتی نشه. اون مشکلاتی که ماها لبنانی ها باش روبرو بودن در عراق غیر قابل تصوره، برای که به هر حال عراق مسئله امنیتیش هنوز حل نشده، اختلافات گسترده است، مردم آسیان، مردم از حکومت‌های حزبی که بیشترم تمرکز روی مذهب شیعه داشتن، بیشترشون وابسته به جمهوری اسلامی بودن، به سطوح اومدن. بخش بزرگی از تظاهر کنندگان شیعن و این خیلی جالب، سنی‌های عراق در مناطق خودشون تظاهرات نکردن تا بلافاصله جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو نکشونه که عربستان و اسرائیل و آمریکا پشت قضیه، بلکه اونا هم اومدن در مناطق شیعه نشین در کنار شیعیان تظاهرات کردن. اینا خودش نشان دهنده اینه که این نارضایتی در عراق یه نارضایتی عمومی است و راه حلی باید براش پیدا کنن. راه حل هم اینه که دولت وعده هایی که به مردم داده عملی کنه. یکی از این وعده ها مبارزه با فساد بود، با اینکه چه کسانی 450 میلیارد پول عراق رو دزدیدن، پیدا کردن اینا، محاکمه اینا، خواست مردمه. بعد جوانا بیکارن. شما 200,000 نفر وقتی فارغ التحصیل شدن تو این 3-4 سال اخیر و همه بیکارن، تعداد خیلی اندکی از اونا کاری به دست آورده، تازه کاری هم که به دست میارن به حقوقی دور و بر 200 تا 300 دلار، غیر قابل زندگی براشون. وقت در مقابل میبینن که وزرای کابینه، نمایندگان مجلس، سفرا و غیره از یه جمع مخصوص چه بهره هایی میبرن. به هر حال مسئله خیلی جدیه، یعنی در واقع این رو باید گفت که برای اولین بار ما داریم مشاهده میکنیم که یک اکثریت بسیار بزرگی در عراق حالت غضب دارن، عصبانین، به وعده دل خوش نمی کنن، حاضر نیستن با وعده ها کنار بیان. و عجیب، ما وضع مشابهی رو در عراق و لبنان داریم مشاهده می کنیم، با این تفاوت که عراق وضعش خطرناکتره. با توجه به اینکه اسلحه گستردهی در داخل کشور هست و اگر خشونت های نیروهای دولتی ادامه پیدا کنه، هیچ بعیدیست مردمی که تاکنون خیلی آرام با قضایا برخورد میکردن، مردم نیز دست به اسلحه ببرن. چیزی که میتونه عراق رو تبدیل به یک سوریه دیگه بکنه خیلی کوچک و ظریفه. فقط یک خطای دیگر میتواند عراق رو هم وارد مرحله‌ای بکنه که به سوریه شدن برسه.
آقای نوری‌زاده، شما به رفت آمدهای مقتدی صدر به تهران اشاره کردید. آیا می شود فهمید که مقتدی صدر بالاخره در کدام جهت تلاش میکنه؟ آیا واقعا به زور ناچار شده که از ایران حمایت بکنه یا اینکه کلا راه سیاسی دیگری رو خودش به تنهایی داره طی میکنه؟
ببینید، مقتدی صدر الان میدونه که آیت الله سیستانی خب سن بالایی داره و حضورش در صحنه مذهبی در نجف نمیتونه خیلی طولانی باشه. یک فردی هم که جانشین او بشه و مقبولیت داشته باشه وجود نداره. البته مقتدی صدر بیش از اون که مذهبی باشه سیاسیه، ولی این به معنای آن نیست که از نام خاندان صدر، پدرش، جدش، عموهای پدرش از این نام بهره نبره. امروز هنوز محبوبیت خودش رو در میان مردم، نه فقط شیعیان، میان محرومان عراق از سنی و حتی مسیحیان حفظ کرده. با زور میبرنش به ایران، تحت فشار قرار میدن، تهدیدش میکنن، ناچار میشه سر تمکین بیاره پایین. ولی به محض اینکه به محیط خودش برمیگرده، اون جمعیت رو میبینه، هوادارانش رو میبینه، برمیگرده دوباره به اون اصل خودش. مقتدی صدر نمیخواد تابع باشه. سفرش به عربستان سعودی خیلی برای جمهوری اسلامی سنگین بود، یا به امارات، یا ارتباطی که با کویت یا و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس داره. اینا همه از نظر جمهوری اسلامی جرمهای نابخشودنی است. با این همه مقتدی صدر هنوز در صحنه هست، هنوز میتونه تاثیرگذار باشه و تصور میکنم اگه یک روحانی الان حرفاش نزد مردم اعتباری داشته باشه همین مقتدی صدر، برای که نه آقای خامنه‌ای دیگه اعتباری به اون معنا داره، نه اظهارات نمایندگان آقای سیستانی، چون همیشه دو پهلو و مبهمه، میتواند تاثیر زیادی داشته باشه. باقی ما میماند مقتدی صدر فقط.
آقای نورزاده، از خاندان حکیم کمتر میشنویم، با این حال نفوذشون رو اونها فکر میکنم همچنان داشته باشن؟
نه مثل سابق. ببینید الان البته آقای آیت الله سعید الحکیم از اون خاندان یکی از چهار مرجع پشت سر آقای سیستانی، ولی با این وجود آقای عمار حکیم نه در سن و سالیه که بتواند اون نفوذ مذهبی رو داشته باشه. یک جوانی است که به علت درگذشته پدرش عبدالعزیز حکیم جانشین او شده و در زمان همین عمار حکیم بود که در واقع مجلس اعلی از هم پاشید. آقای هادی العامری فیلق بعد یا سپاه بعد رو جدا کرد و برد و یه بخشی رو با خودش برد که کاملا وابسته به جمهوری اسلامیه. آقای عمار حکیم موقعی نزدیکترین فرد به آقای خامنه ای بود، ولی امروز اون حالت رو نداره. به هر حال آقای عادل عبدالمهدی اصلش به مجلس اعلی برمیگرده، ولی دیرگاهیش او دیگه فعالیت حزبی نداره. بنابراین میتوان گفت که به هر حال خاندان حکیم یکی از خاندانهای شیعه حکومتگر در عراق هستند. اما اگر فکر کنیم که اعتبار سابق رو دارن، نه، هیچ کدام از احزاب شیعه عراق از دعوه همینطور مجلس اعلی هیچ کدوم اینا اعتبار گذشته رو ندارن. احزاب سنی هم اونهایی که با دولت همکاری میکنن مثل حزب اسلامی، اینها نیز دیگه مثل گذشته اون اعتبار رو بین مردم ندارن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون آقای علیرضا نوری‌زاده.